سلام، محمد رضا شعبانعلی هستم و در این فایل صوتی میخوام دومین فصل از کتاب فنون مذاکره خودم رو برای شما تعریف کنم. این فصل درباره تعارض و نحوه مواجهه با اونه. اصولا در بسیاری از مذاکره ها ما یک تعارضی رو در مقابل خودمون حس میکنیم، به معنی اینکه احساس میکنیم که منافع من و منافع طرف مقابل همسو و همجهت نیست و اگر یکی از ما بخواد به منافع برسه روبروی بر از منافعش صرف نظر کنه. البته بگم همه آدم ها وقتی تعارض میبینن وارد مذاکره نمیشن. خیلی از آدم ها به دلیل ویژگی شخصیتیشون یا شرایط محیطی که توش پرورش پیدا کردن ترجیح میدن از تعارض ها فرار کنن یا بدون بحث نظر طرف مقابل رو قبول بکنن. یه عده ای هم ترجیح میدن که تعارض ها رو به دست زمان بسپارن تا بالاخره در آینده به مرور زمان این تعارض ها حل بشه. من میخوام در این قسمت، در این فایل صوتی، راجع به روش های مختلفی که آدم ها برای مواجهه با تعارض به کار میبرن صحبت کنم. بیایید یه کیسی رو در نظر بگیریم. یه آقایی به اسم آقای تحقیقی، یا مثلا دکتر تحقیقی، مدیر آرندی یا تحقیق و توسعه شرکت که در یک کار در واحد کارخانهشون داره کار میکنه. یه آقایی رو در نظر بگیرید، مثلا مهندس تولیدی که مدیر تولید کارخونه است. از روزی هم که کارخونه تأسیس شده داشت اونجا کار میکرده. خب ما یک دکتر تحقیقی داریم، تحقیق و توسعه کار میکنه، علاقمند به بودجه های مطالعاتی و تحقیقاتی، و یه مهندس تولیدی که فکرش اینه که آخر روز بیشترین حجم ممکن رو تولید کرده باشه. فرض کنید که کارخونه ای که اینا دارن توش کار میکنن طی دو سال گذشته دائما مشکلات بودجه ای داشته. کم بوده پول، کم بوده بودجه، تعارض در اختصاص بودجه. میدونید دیگه، معمولا مدیر تولید ها اصرار میکنن که ما نقدینگی داریم، پول تزریق کنید، ما فعالیت های روزمرهمون با مشکل مواجهه. نباید پول خرج تحقیق و توسعه بکنیم. این کارا کارای لوکسه، به درد نخوره. از اون طرف احتمالاً آقای دکتر تحقیقی که مدیر تحقیق و توسعه است چی میگه؟ اینقدر کوتاه مدت فکر نکنید، اینقدر جلوی چشمتون رو نبینید، تا نوک بینیتون رو نبینید، دورتر رو هم نگاه کنید. ما اگر امروز خرج تحقیق و توسعه نکنیم چند سال دیگه باید هزینه‌اش به شکل خیلی سنگینی پرداخت بکنیم. خب بیایید فکر کنیم ببینیم این آقای تحقیقی و این آقای تولیدی چجوری میتونن با همدیگه مذاکره موفقی داشته باشن، یا اصلا چه گزینه های پیش روشونه. آقای تحقیقی احتمالاً یه روشش اینه که این دو سال قبل که کاری نکرده، کار خاصی نداشته، آروم در گوش و کنار یه اعتراضای جزئی کرده، فضا رو همینطوری ادامه بده، با نارضایتی جبر رو ادامه بده اما حرفی هم نزنه. یه روش دیگه اینه که بیاد با آقای تولیدی جلسه بذاره، سعی کنه حساسیت تحقیق و توسعه رو به این آدم منتقل بکنه و رأی موافق این آدم رو بخره برای اینکه بیایم ما رو این حوزه بودجه بذاریم. یه روش دیگه هم که از مدیر عامل دعوت کنیم، بگیم آقای مدیر عامل، من و طرف مقابلم می‌خوام بیایم خدمت شما ببینیم چی میشه، و اونجا شروع کنیم با فشار آوردن، با فشارهای روانی آوردن، با تخته کردن طرف مقابل یک جورای رأی مدیر عامل رو به نفع خودمون تغییر بدیم. البته میدونید معمولا یه بحث دیگه هم تو تعارضا وجود داره، بعضی وقتا روابط عاطفی روش سایه میندازه. یعنی آقای تحقیقی و آقای تولیدی میگن که آقا ما که با هم رفیقیم، حالا ارزش نداره به خاطر منافع شرکت که تو جیب یکی دیگه میره ما بیایم روابطمون رو به هم بزنیم. پیشنهاد میکنم برای یک دقیقه فکر کنیم و ببینیم اگر من جای مدیر تحقیق و توسعه بودم و چنین اختلاف نظری با مدیر تولید وجود داشت چجوری باهاش رفتار میکردم. با این مثالی که زدم میتونیم حالا تأکید بکنیم که وجود تعارض از جمله مواردیه که استفاده از مذاکره رو ضروری میکنه. هر وقت شما تعارض میبینید روش منطقی و مناسب حل تعارض معمولا مذاکره است. البته تعارض طبیعتاً میتونه ریشه های مختلفی داشته باشه. میتونه این باشه که خواسته های من با خواسته های تو فرق داره، میتونه این باشه که برداشت من با برداشت تو فرق داره، یا سوء تفاهم و هم ها هم میتوانند ریشه تعارض باشند. اجازه بدید من تعریفمو به خاطر اینکه یکم علمی‌تر و جدی‌تر باشه اینطوری تقسیم‌بندی بکنم که ما دو نوع تعارض میتونیم تعریف بکنیم. یکی توافق نداشتن روی منافع و تفکرات خواسته است. من یه ایده هایی دارم که تو قبول نداری، من یه خواسته هایی دارم که تو قبول نداری، یا من فکر میکنم تو خواسته های من رو قبول نداری یا درست نمیشناسی. نکته دوم اینه که من و شما منافعمون همسو نیست، به شکلی که اگر من بخوام به منافع و خواسته هام برسم، به هر حال شما باید از بخشی از منافع و خواسته هات صرف نظر بکنید. دانشمندان حوزه ارتباطات سطوح مختلفی رو برای تعارض تعریف میکنن. اولین نوع از تعارض، تعارض درون فردیه یا intrapersonal conflict، به این معنا که اصلا کسی دیگه ای وجود نداره، من خودم با خودم به تعارض خوردم، در ذهن من این تعارض به وجود اومده. دوست دارم بستنی بخورم، ولی وقتی فکرشو میکنم که الان وزنم بیشتر از حد استاندارده، دچار چالشی میشم بخورم یا نخورم. از مدیرم دلخورم، برمیگردم تو دلم میگم که کاش میشد من همین امروز استعفا بدم دیگه سر کار نیام، ولی یاد این میافتم که کار دیگه پیدا نمیشه، مشکلات دیگه وجود داره، من از اینجا برم بیرون چقدر طول میکشه تا جای بعدی خودم رو جا بندازم، نتیجهش چی میشه؟ دچار یک تعارض درون فردی میشم و نهایتا ممکنه تصمیم بگیرم که اعتراض به مدیرم نکنم. از درون ذهن خودمون که بیرون بیایم، وارد تعارض بین فردی میشیم. تعارضی که من با تو دارم، با دوستم، با همکارم، با هم اتاقیم، با رئیسم، با مرعوسم، که در واقع من در فایل‌های صوتی بعدی که دارم کتابو برای شما می‌خونم، قسمت عمده‌ای از حرفام نحوه مواجهه و برخورد کردن با تعارض‌های بین فردیه. نوع دیگه‌ای از تعارض هم وجود داره که بهش میگن تعارض درون گروهی یا intra-group conflict. تعارض درون گروهی یعنی که ما یه گروهیم، یه تیمیم، یه خانواده‌ایم، یه کلاسیم، یه سازمانیم. بین من و شما تعارض به وجود میاد. خواسته هامون یکی نیست. سلیقه هامون یکی نیست. امیدها و آرزوهامون یکی نیست. در عین اینکه قرار این تیم، این گروه، این خانواده، این سازمان با هم به سمت یک هدف حرکت بکنن، در درون این سازمان آدمایی میبینیم که جهت‌های متفاوتی رو انتخاب میکنن. و آخرین لایه تعارض، تعارض‌های بین گروهی یا intergroup conflict. پیچیده‌ترین سطح تعارضه. تعارض میان سازمان‌های مختلف، تعارض میان نژادهای مختلف، میان ملت‌های مختلف، میان قوم‌های مختلف در یک کشور، همگی نمونه‌های تعارض بین گروهی هستند. مذاکره‌های زیادی در سطح دنیا می‌شناسیم که الان سال‌های سال داره ادامه پیدا می‌کنه و اگر درست مطالعه بکنیم، ریشه‌شون تعارض‌های بین گروهیه. یه سوالی مطرح میشه، اونم اینه که آیا تعارض همیشه بده؟ نه، تعارض همیشه بد نیست. تعارض باعث سازندگی میشه، تعارض باعث گفتگو میشه، تعارض باب مذاکره رو باز میکنه، بسیار خوبه. یک اتفاقهای جنبی هست که باعث میشه تعارض چیز بدی باشه. من اینها رو مرور میکنم. چه اتفاقها و رویدادهایی باعث میشن که تعارضی که من با تو دارم، با همکارم دارم، با دوستم دارم، با همسرم دارم، به یک تعارض بد و مخرب تبدیل بشه؟ اولین مشکلی که در تعارض به وجود میاد، نگاه برنده بازنده است. احساس این که اگر من بخوام به خواستم برسم، تنها راه حل اینه که تو به خواستت نرسی. آدم هایی که یه همچین دیدگاهی دارن، یا شرایط محیطی که اینو فراهم میکنه، میتونه مذاکره رو به یک مذاکره برنده بازنده تبدیل بکنه. پیش فرض داشتن و سوء برداشت داشتن یکی از مفاهیمیه که باعث میشه مذاکره ما و تعارض ما به یک تعارض مخرب تبدیل شه. بسیاری از تعارضایی که ما میبینیم، بسیاری از اختلاف نظرهایی که ما میبینیم، مصداقی در دنیای واقعی نداره، بلکه برداشت من، تصور من، تفسیر من از تو، رفتار توئه که باعث میشه من احساس کنم من و تو با هم تعارض داریم. بسیاری از تعارضها تعارضهای واقعی نیستن. من فکر میکنم که با تو مشکل دارم، تو فکر میکنی که با من مشکل داری، شاید به دلیل اینکه اطلاعات رو شفاف با هم دیگه ندادیم، شاید به دلیل اینکه خواسته هامون رو راحت با هم دیگه مطرح نکردیم. آیتم دیگری که باعث میشه تعارض به یک تعارض مخرب تبدیل بشه، درگیر شدن احساسات عصبانیت، اضطراب، نگرانی، خستگی. اینها همه عواملی هستن که باعث میشن احساسات پاش به درون مذاکره باز بشه، و باز شدن بحث احساسات در مذاکره معناش این میشه که تفکر من دیگه خیلی صحیح نیست، شفاف نیست، باعث میشه مذاکره شدت بگیره، باعث میشه که طرفین سرسخت‌تر برخورد بکنن و در نهایت تعارض به تعارض مخرب تبدیل بشه. کاهش ارتباطات عامل دیگریه که باعث میشه یک تعارض مخربی باشه. ما هر چقدر در مذاکره جلو میریم، هر چقدر بیشتر حرف میزنیم با هم دیگه، به نقطه ای میرسیم که من احساس میکنم حرفای تو رو میدونم، تو هم احساس میکنی حرفای منو میدونی، بنابراین احساس کمتری میکنیم که لازمه به طرف مقابل گوش بدیم. عدم احساس نیاز به گوش کردن یعنی این که من اطلاعات کمتری میگیرم و تو اطلاعات کمتری از من میگیری، و این به معنای رقابتی شدن و تهاجمی شدن فضای تعارض و مذاکره است. بنابراین یه مذاکره کننده حرفه‌ای همیشه در خاطر داره که نباید ارتباطات ضعیف بشه، نباید کانال‌های ارتباطی ارزش و جایگاه خودشون رو از دست بدن. من نباید بعد از یک سر مذاکره بگم من دیگه حرفا اینو میدونم، پس به حرفاش گوش نمیدم. من که میدونم چه روزهایی میخواد بخونه، پس چرا باید به اینها گوش بدم؟ اینها خیلی خطرناکه. یکی دیگه از مسائلی که باعث میشه یک تعارض به یک وضعیت مخرب منجر بشه، مبهم شدن موضوع اصلی تعارضه. دیدید بعضی از روستاها اینطوری هستند، مثلا 8 نسل قبل یه خانواده با یه خانواده دعوا کرده سر اینکه گاو این رفته دو زمینمون مثلا، و بعد از چند نسل هنوز این دعوا ادامه داره، و خیلی وقتا دیگه ملتی که دعوا میکنن نمیدانند که ریشه اصلی این تعارض چی بوده. تو مسئله سیاسی بین کشورام همینه. ما الان کشورهای زیادی میبینیم که ما هم دیگه مشکل دارن، ولی نه به خاطر الان، به خاطر اینکه 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش یه اختلاف نظرهایی وجود داشته، یک تعارضی وجود داشته، یک جنگهایی وجود داشته، و امروز اون جنگها و اختلاف نظرها و تعارضها روی مذاکره سایه انداختن. به همین دلیل معمولا در مذاکره توصیه میکنن، میگن مذاکره رو خیلی طولانی نکنید. مذاکره که طولانی میشه، جدا از هزینه‌های جنبی که ما تحمیل میکنه، باعث میشه که صورت مسئله پاک بشه و ما در شرایطی دعوا میکنیم که نمیدانیم برای چی داریم دعوا میکنیم، برای چه کسانی داریم دعوا میکنیم، به نفع چه منافعی داریم دعوا میکنیم، و این بسیار نگران کننده است. یک کلمه ای در اصطلاح مذاکره وجود داره به نام rigid commitment یا پافشاری بر روی مواضع. من یه حرفی زدم، خودم هم میدونم که شاید اشتباهه، ولی دیگه حاضر نیستم ازش عقب نشینی بکنم. خیلی باید دقت داشته باشیم. تعارضها خیلی وقتها به تعارضهای مخرب تبدیل میشن اگر من و شما حاضر نباشیم از موازمون عقب نشینی بکنیم. من و شما باید یاد بگیریم که مذاکره یعنی اعلام موضع و عقب نشینی از موضع، اما عقب نشینی به شکل متوازن، یعنی اگر من عقب نشینی میکنم تو هم باید عقب نشینی بکنی. از جمله مسائل دیگری که باعث میشه یک تعارض به یک تعارض مخرب تبدیل بشه، بزرگنمایی اختلافات و کوچک شمردن شباهت هاست. ما وقتی با یه نفر مشکل پیدا میکنیم، هر چقدر نکات مشترک داشته باشیم، اینها رو underestimate میکنیم، کوچیک میشماریم، و نقاط اختلاف نظر بسیار جزئی رو بزرگ میکنیم. این روش یکی از روش های غلطیه که یک تعارض رو میتونه به یک مذاکره مخرب تبدیل بکنه. بنابراین اگر من بخوام حرفم رو خلاصه بکنم، تعارض همیشه بد نیست. تعارض اگر خوب مدیریت بکنیم میتونه سازنده باشه. تعارض در سازمان ها میتونه یک شروعی برای تحول مثبت باشه. اگر در سازمان هیچ تعارضی نباشه، سازمان راه آیندهش رو دقیقاً به شیوه گذشته طی میکنه و هیچ تغییری ایجاد نمیشه. تعارض باعث میشه من خودم رو بهتر بشناسم، پرسونال اورننس هم افزایش پیدا بکنه، بدونم نقاط ضعفم کجاست، نقاط قوتم کجاست، نقطه جوشم کجاست، کدوم دکمه ها روی ذهن من وجود داره که اگر طرف مقابل اونها رو بزنه، تمام کنترل خودم روی شرایط از دست میدم. یادمون باشه که دنیایی که در اون همه هم عقیده باشن، دنیای چندان جذابی نخواهد بود. به همین دلیل اگر کتاب‌ها رو بخونید، می‌بینید همیشه روش نوشتن که ما سطح بهینه‌ای از تعارض داریم. زندگی و مذاکره بدون تعارض بی‌معنیه، و زندگی و مذاکره که تمامش تعارض باشه بی نتیجه و خسته کننده و فرسنده خواهد بود. مدلی وجود داره برای بررسی اینکه انسان‌ها در مواجهه با تعارض چیکار میکنن، بهش میگن مدل دوال کانسرن یا مدل در واقع دو جنبه‌ای یا مدل توجه دوگانه به تعارض. میگن هر آدمی در تعارض یه توجهی به خواسته های خودش داره، یه توجهی به خواسته های طرف مقابل داره. بعضیا هستن که در مذاکره فقط به خواسته های خودشون فکر میکنن و اصلا به خواسته های طرف مقابل توجه نمیکنن. این باعث میشه که رفتارشون در مذاکره رفتار تهاجمی یا رقابتی بشه. به چه معنا؟ یعنی این که من از موازنم عقب نشینی نکنم، تلاش کنم تو رو مجاب کنم که ایده های من رو بپذیری، از ارعاب و تهدید و تنبیه و لحن خشن و اصرار و رفتارهای یک طرفه استفاده بکنم. آیا بده؟ واقعیتش اینه که یه وقتایی ما مجبور میشیم سراغ این ابزار بریم. بعضی وقتا طرف مقابل ما رو به میدانی میبره که تنها راهش مبارزه رقابتی و رفتار تهاجمیه. بعضی از مذاکره ها هم ذاتاً همینن، یعنی برد من جز با باخت تو به وجود نمیاد. در چنین مذاکره های رفتار تهاجمی و رقابتی بیشتر مشاهده میشه. خب گفتم رفتار تهاجمی یعنی این که من به خواسته های خودم توجه بکنم و به خواسته های تو اصلا توجه نکنم. عکسش چی میشه؟ میشه تسلیم شدن. من به خواسته های خودم فکر نمی کنم، فقط به خواسته های تو فکر میکنم، سعی میکنم تو راضی باشی. ممکن شما بگید مگه میشه یک مذاکره کننده این کارو بکنه؟ بله ممکنه. ممکنه من بفهمم که حرفم غیر منطقی بوده، پس استراتژی تسلیم رو انتخاب میکنم. جمله معروف ابن سینا یادم نمیره که میگه اگر برای یک اشتباه برای توجیهش 1000 دلیل بیاری، در مجموع 1001 اشتباه انجام دادی. بعضی وقتا هم روابط انقدر ارزشش زیاده، روابط بلند مدت، که من منافع کوتاه مدتمو به راحتی قربانی میکنم و خواسته های تو رو میپذیرم صرفاً به دلیل اینکه رابطه بلند مدتمون حفظ شه. بعضیا میرن سراغ استراتژی اجتناب، یعنی میگن من نه به خواسته های خودم توجه دارم نه به خواسته های تو توجه دارم، اصلا به این قضیه فکر نمیکنم که تعارضی وجود داره، چشمانم رو به روی این اختلاف نظر میبندم. به امید چی؟ به امید اینکه شاید در آینده بدون تنش اینا حل شه، شاید زمان حلان مشکلات باشه، شاید اطلاعات تکمیلی فضا رو بعدا عوض کنه. خب و آدمایی هستن که دنبال اینن که من تمام خواسته هام باید تامین شه، تمام خواسته های تام باید تامین شه، چیزی که ما در مذاکره بهش میگیم نگاه برنده برنده. البته همه جا شدنی نیست، اما جایی که شدنی میشه قطعا بهترین روش مذاکره است. یه چیزی هم داریم به نام کامپرومایز یا مصالحه، به معنای اینکه من از بخشی از خواسته ها صرف نظر میکنم، تو هم از بخشی از خواسته ها صرف نظر کن. معمولا این روش ابزار سیاستمداران در سطح جهانه، خواسته های زیادی مطرح میکنن، از بعضی از اونها عقب نشینی میکنن و متقابلا از تو هم میخوان که تو هم از بخشی از خواسته هات عقب نشینی بکنی. من پیشنهاد میکنم با تمام این توضیحاتی که دادم یه بار دیگه این فایل صوتی رو گوش بدید، به کیس دکتر تحقیقی و مهندس تولیدی فکر کنید و ببینید که در چه شرایطی کدوم استراتژی میتونه استراتژی موفقی باشه. اجازه میخوام بحثمو براتون خلاصه کنم در حد چند جمله. ما در این فایل صوتی راجع به تعارض حرف زدیم و اینکه چجوری به وجود میاد. یاد گرفتیم که تعارض همیشه بد نیست اگر ما درست مدیریتش بکنیم، اگر بدونیم که تعارض چگونه به یک روش مخرب، به یک وضعیت مخرب تبدیل میشه. اگر تعارض در سطح مناسبی باشه میتونه موجب افزایش کارایی و عملکرد بشه. سازمانی که توش تعارض نباشه، مذاکره‌ای که توش تعارض نباشه، یکم عجیبه، بعیده جایگاه خوبی برای رشد باشه. وظیفه مذاکره کننده است که بدونه در هر تعارضی چگونه مواجهه داشته باشه، چجوری برخورد بکنه. و دیدیم که بسته به این که ما دنبال رفع تعارض در کوتاه مدت باشیم یا بسترسازی بخوایم بکنیم برای مذاکره و ارتباط در بلند مدت، استراتژی که برای مذاکره رو انتخاب میکنیم فرق داره. در فایل های صوتی بعدی که من فصل های 3 4 5 و همینطور فصل های بعدی کتاب هم براتون مرور میکنم، نحوه اجرا کردن هر یک از این استراتژی ها رو یاد میگیریم. تا اون موقع خدا نگهدار.